جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین محمد مهدی نادری قمی و محمد حسین اسکندری. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل اول کلیات جنگ و منظرهای مختلف. محور اصلی مباحثی که پیش رو داریم بررسی پدیده جنگ از دیدگاه قرآن است و آیاتی را که درباره جنگ و مسائل مربوط به آن سخن گفته بررسی خواهیم کرد. جنگ از دیدگاه های گوناگون مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و میتوان آن را از منظر رشته های مختلفی از علوم انسانی مورد بحث قرار داد. در وقایع نگاری یا علم تاریخ سخن از جنگ های فراوانی به میان آمده که در طول تاریخ به وقوع پیوسته است. البته روشن است که هدف علم تاریخ صرفاً آگاهی از حوادثی است که برای پیشینیان رخ داده است. در وقایع نگری یا فلسفه تاریخ از جنگ به لحاظ علل و عوامل تحقق و وقوع آن در بین ملت ها گفتگو می شود. از این منظر هنگامی که از جنگ سخن میگوییم به دنبال آن هستیم که معلوم بداریم پیدایش جنگ ها در تاریخ جوامع انسانی مشمول چه قوانینی است و عوامل پیروزی یا شکست ملت ها در جنگ ها کدامند. اما در فلسفه ی حقوق اگر از جنگ سخنی به میان آید کلام در این است که چگونه و بر چه اساسی میتوان جنگ را توجیه و تجویز کرد. از سوی دیگر در حقوق بین الملل حقوق و تکالیف ملت‌ها و ارتش‌هایی که در وضعیت جنگی به سر می‌برند مورد بحث قرار می‌گیرد. این در حالی است که در اندیشکده‌های نظامی و جنگ شیوه برنامه‌ریزی و راهبری عملیات نظامی ارائه می‌شود. بنابراین رشته های متعددی از علوم انسانی هر یک به نحوی با جنگ ارتباط پیدا می کنند و در خصوص این پدیده اجتماعی و تاریخی به مطالعه، تحقیق و تحلیل می پردازند. در تحقیق حاضر باید به این نکته توجه داشته باشیم که قرآن کریم کتابی در علم تاریخ یا فلسفه تاریخ یا جامعه شناسی یا فلسفه حقوق یا حقوق بین الملل و یا اثری مربوط به تاکتیک های نظامی و هنر جنگ نیست، بلکه هدف اصلی از فرستادن این کتاب مقدس هدایت انسانها در مسیر نیل به کمالات روحی و معنوی است. از این رو اگر درباره جنگ نیز سخنی دارد، در همان مسیر و برای دستیابی به همان هدف خواهد بود. به عبارت دیگر این آیات کسانی را که در زندگی خود طالب کمالند و می‌خواهند به مراتب عالی انسانیت نائل شوند در زمینه جنگ و صلح و روابط بین الملل راهنمایی می‌کند تا بدانند که با چه کسانی و در چه اوضاع و احوالی و چگونه باید بجنگند و در چه مواقع و مواردی باید دست از جنگ بکشند و راه صلح و مسالمت با دشمن را در پیش گیرند. قرآن کریم به تناسب هدف اصلی خود در صدد است تا تکلیف پیروانش را در زمینه مسئله جنگ معلوم کند. مسئله‌ای که از با سابقه ترین و دیرپاترین مسائل زندگی اجتماعی بشر به شمار می آید و نباید مسئله غیرعادی و گذرا تلقی شود. البته بی تردید از این کتاب آسمانی نکات و مطالب فراوانی را نیز می توان دریافت که به علم تاریخ، فلسفه تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه حقوق، حقوق بین الملل، اخلاق و حتی فلسفه مربوط می شود که ما در این کتاب به برخی از مهمترین آنها نیز اشاره خواهیم کرد. اما باید بدانیم که هدف اصلی این کتاب همان است که ذکر کردیم، هرچند که در مسیر دستیابی به این هدف به مطالب علوم نام برده و یا حتی علوم طبیعی و فیزیکی نیز اشاراتی شده باشد. بررسی چند کلیدواژه. اکنون قبل از شروع در بررسی آیات جنگ و بیان آنچه از ظواهر این آیات استفاده می شود، به ذکر مهمترین واژه هایی می پردازیم که در قرآن کریم به معنای جنگ به کار رفته است. برخی از واژه هایی که در قرآن کریم در این زمینه به کار رفته است، نسبت به کلمه جنگ در زبان فارسی مفهومی پیچیده تر، غنی تر و پربارتر دارند، و پاره دیگر از آنها دارای مفهومی مساوی با مفهوم جنگ هستند. در اینجا این واژه ها را با توضیحی پیرامون هر یک مرور می کنیم. حرب و محاربه. می توان گفت دو واژه حرب و محاربه تقریبا مفهومی مساوی با مفهوم جنگ در زبان فارسی دارند و مترادف با آن هستند. در قرآن مجید واژه حرب 4 بار و از مصدر محاربه نیز به صورت فعل 2 بار به کار رفته است. در یکی از آیات درباره قوم یهود می‌فرماید:
كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين.
هرگاه برای جنگ با مسلمانان آتشی برافروزند، خداوند آن آتش را خاموش سازد و به فساد و تبهکاری در زمین کوشند و خداوند فساد پیشگان و تبهکاران را دوست نمی دارد. در آیه دیگر می فرماید:
و اما تفقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون.
ای پیامبر، اگر در جنگی بر ایشان دست یافتی، با سرکوبی ایشان کسانی را که در پی ایشان و پیرو آنانند پراکنده ساز، شاید به خود آیند و متوجه شوند. در آیه دیگر چنین آمده:
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا.
پس چون در جنگ با کفار روبرو شدید، گردنهایشان را بزنید تا دشمن از پا درآید و زمین گیر شود. سپس بندها را محکم کنید و اسیر گیرید و سپس یا بر آنان منت نهید و بدون عوض آزادشان کنید و یا فدیه بگیرید تا اینکه جنگ پایان پذیرد. در این سه آیه واژه حرب درست در معنای کلمه جنگ در فارسی به کار رفته است، اما در یک آیه واژه حرب در معنای غیر از مفهوم مصطلح جنگ به کار رفته است، آنجا که می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن
تُبْتُمْ. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به راستی مؤمنید، آنچه را از ربا که تاکنون نگرفته اید رها کنید. پس اگر چنین نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخواسته اید. در این آیه واژه حرب در معنای جنگ واقعی و نظامی به کار نرفته، بلکه رباخاری را مانند اعلان جنگ با خدا و در حکمان دانسته است. از همین ریشه حرب در قرآن دو مورد نیز در قالب فعلی و از باب مفاعله به کار رفته است. یک بار حاربه به صیغه ماضی و یک بار یحاربونه به صیغه مضارع. در این دو مورد نیز این کلمه به معنای جنگ استعمال شده است. یکی از این آیات درباره مسجد ضرار نازل شده است. بنیانگذاران این مسجد که اسلامشان منافقانه بود، قصد داشتند در پوشش مسجد در واقع پایگاهی برای توطئه تشکیل دهند. از این رو خداوند در وصف آنان و مسجدشان می‌فرماید:
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است و نیز کمینگاهی است برای کسانی که قبلا با خدا و پیامبر او به جنگ برخواسته بودند و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم، ولی خدا گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند. خداوند در این آیه از کافران و دشمنان اسلام و مسلمین به عنوان من حارب الله و رسوله یاد کرده است. در آیه دیگر کیفر چنین کسانی را که در جنگ با خدا و رسولند یکی از چهار چیز می داند.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم.
محققا کیفر آنان که با خدا و رسول خدا سر جنگ دارند و در زمین به فساد کوشند این است که کشته یا به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان به خلاف قطع شود و یا از آن سرزمین به جای دیگر تبعید شوند. این عذاب آنها در دنیاست و در آخرت هم عذابی بزرگ دارند. قتال. ماده دیگری که در قرآن به معنای جنگ به کار رفته قتل است. این ماده در مجموع 170 بار در قرآن استعمال شده است. از این تعداد 94 بار به شکل ثلاثی مجرد قتل یقتلو، 67 بار در قالب باب مفاعله، 5 بار در قالب باب تفعیل و 4 بار در قالب باب افتعال به کار رفته است. در این میان باید توجه داشت که قتله و تقتیل به معنای کشتن یک نفر به دست نفر دیگر است و طبعا یک طرفه خواهد بود و بنابراین در مفهوم جنگ که به معنای قتال و درگیری دو طرفه است به کار نمی رود. اما واژه قتال و اقتتال دو طرفه است و در موردی به کار می رود که هر یک از طرفین تصمیم و تلاش در کشتن طرف دیگر را دارد و دو طرف به یکدیگر هجوم می برند. از این رو فقط موارد باب مفاعله و افتعال به معنای جنگ بوده و متناسب با موضوع بحث ما خواهد بود. جهاد. واژه جهاد و مشتقات آن 35 بار در قرآن به کار رفته است. جهاد در لغت به معنای تلاش کردن و به کار گرفتن نیرو و توان خیش برای تحقق بخشیدن به یک هدف می باشد، لکن چون از باب مفاعله است معمولاً در مواردی به کار می رود که نوعی همکاری، تقابل و رقابت در آن وجود دارد. بنابراین در جهاد معمولاً طرف دیگری هم در کار است و دو طرف در برابر هم سفارایی کرده، هر یک برای دستیابی به هدف خیش و پیروزی بر دیگری به فعالیت می پردازد و هر چه در توان دارد به کار می گیرد. البته باید توجه داشت که جهاد تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و پیکاری، خواه نظامی باشد یا اقتصادی یا فرهنگی و یا سیاسی، همه را در بر می‌گیرد. همچنین باید دانست که جهاد همیشه بار مثبت ندارد و گاهی در مصادیق منفی نیز به کار رفته است. نمونه آن آیه 8 سوره عنکبوت است. در این آیه خداوند پس از آن که انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش می‌کند، می‌فرماید:
وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
و اگر آنان والدین تلاش کردند تا تو چیزی را که به آن آگاهی نداری شریک من قرار دهی، اطاعتشان مکن که بازگشت شما به سوی من است، پس شما را به آنچه می کنید خبر خواهم داد. در آیه دیگر به جای لتشرک بی عبارت الا ان تشرک بی آمده است.
و این جاهدك على ان تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
و هرگاه بکوشند تا تو شریک قرار دهی آن چیزی را که بدان آگاهی نداری، فرمانشان مبر و در دنیا به خوبی با آنان مصاحبت کن. جز این دعایه که در آنها تلاش و کوشش پدر و مادر برای مشرک ساختن فرزندشان جهاد خوانده شده که طبیعی است هیچ گونه ارزش مثبتی بر آن بار نمی شود، واژه جهاد و مجاهده در آیات دیگر در مورد کوشش هایی به کار رفته که انسان در مسیر تحقق اهداف صحیح و خدا پسندانه انجام می دهد و بار ارزشی مثبت دارد. این گونه تلاش‌های مثبت گاهی صرفاً با استفاده از ابزارهای اقتصادی است که به آن جهاد مالی می‌گویند، نظیر تأمین هزینه جنگ با کفار و مشرکان و منافقان، کمک به فقرا و نیازمندان جامعه، کمک به تأمین هزینه بیماران و دردمندان، ساختن بیمارستان و مدرسه و مسجد و یا ساختن راه‌ها و جاده‌ها. گاهی نیز این تلاش‌ها جنبه نظامی دارد که طبعاً در آن خطرها و تهدیدهایی برای جان انسان وجود دارد و گاهی تا حد جانبازی و شهادت ممکن است پیش برود. روشن است که این نوع جهاد است که مرادف جنگ و محل بحث فعلی ما خواهد بود. گاهی نیز منظور از جهاد مخالفت با نفس اماره است که با عنوان جهاد با نفس یا جهاد اکبر از آن یاد می شود. در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه جهاد در همین معنا به کار رفته است. در اینجا به مواردی از آنها اشاره می کنیم. در جایی می فرماید
و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله غنی عن العالمین.
کسی که جهاد کند حقاً که فقط به نفع خود جهاد کرده، زیرا خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است. در آیه دیگر چنین آمده:
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین.
کسانی که در راه ما تلاش و جهاد کنند محققاً به راه‌های خود راهنماییشان می‌کنیم که خدا با نیکوکاران است. به هر حال مصداق روشن جهاد و روشنترین معنای مصطلح آن همان جنگیدن در راه خدای متعال است که جهادگر در آن خود را در معرض شهادت قرار می‌دهد، چون این جهادی با جهاد با نفس نیز قرین خواهد بود. مجاهد فی سبیل الله باید بسیاری از خواسته های خود را زیر پا بگذارد، به دنیا پشت کند و زن و فرزند و علایق و اموال خود بگذارد تا به میدان جنگ با دشمن برود و زندگی و سلامتی خود را در معرض تهدید و نابودی قرار دهد. بدیهی است که این کار متوقف بر جهادی بزرگ و کم نظیر با نفس خواهد بود. سفک دم، خونریزی. تعبیر دیگری که به مفهوم جنگ نزدیک است، سفک دم می باشد. سفک دم که به معنای خونریزی است، دو بار در قرآن کریم به کار رفته است. در یک آیه خداوند می فرماید
و اذ قال ربك للملائكة اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
وقتی پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشین قرار دادم، فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی را قرار می دهی که فساد و خونریزی می کند در حالی که ما با ستایشت تسبیح گوی تو هستیم؟ مورد دوم آیه 84 سوره بقره است که در آن خداوند خطاب به بنی اسرائیل می فرماید
و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم
هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که خونهای یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه هاتان بیرون نکنید، باید توجه داشت که سفک دم اعم از قتال است و تنها در مورد جنگ به کار نمی رود، بلکه شامل قتل هم می شود. یعنی هم در موردی که یکی دیگری را بکشد و هم در موردی که دو طرف قصد ریختن خون یکدیگر را داشته باشند صدق می کند که این مورد دوم مرادف جنگ خواهد بود. در پایان این قسمت از بحث لازم است یادآور شویم که در قرآن کریم واژه‌ها و تعبیرهای دیگری نیز که مفید معنای جنگ هستند وجود دارد، اما در این بحث نیاز چندانی به ذکر و بررسی آنها نیست. اصطلاحات ارزشی و غیر ارزشی جنگ. در میان واژه‌ها و تعابیری که در قرآن به معنای جنگ به کار رفتند، بعضی از آنها مثل حرب، محاربه، قتال، مقاتله و اقتتال دارای بار ارزشی نیستند. یعنی خود به خود دلالتی ندارند بر اینکه جنگ مورد نظر از این واژه‌ها از دیدگاه کسانی که آنها را به کار بردند حق است یا باطل، عادلانه است یا ظالمانه، مشروع است یا نامشروع. از این رو می توانند در هر یک از این موارد به کار روند. بنابراین حرب و قتال و دیگر لغات هم خانوادگی آنها می توانند خوب یا بد باشند و از خود این لغات نمی توان به نظر و قضاوت گوینده در این باره پی برد. اما در این میان واژه ها و اصطلاحاتی نیز داریم که خود به خود دارای بار ارزشی اهم از مثبت یا منفی هستند، نظیر جهاد و سفک دم. در کاربرد قرآنی و فرهنگ اسلامی کلمه جهاد بار ارزشی مثبت دارد و برعکس آن سفک دم دارای بار ارزشی منفی است. درست است که جهاد در لغت به معنای هر گونه تلاش و کوشش به منظور تحقق بخشیدن به هر گونه هدفی به کار رفته است، ولی در کاربرد قرآن کریم و در عرف پیروان مسلمان آن تنها و تنها جنگ مسلمین بر علیه کفار و مشرکان جهاد نامیده شده است و بر فعالیت‌های رزمی و نظامی کفار و مشرکان، اعم از این که بین خودشان یا بر علیه مسلمانان باشد، اطلاق نمی شود. همچنین سفک دم گرچه در لغت به معنای خونریزی است و خونریزی خود به خود به تناسب اوضاع و احوال و شرایط و انگیزه های مختلف می تواند پسندیده یا ناپسند باشد، اما در فرهنگ قرآنی این تعبیر دارای بار ارزشی منفی است و جز در موارد ناپسند و نامشروع به کار نمی رود. بنابراین در فرهنگ قرآن و اسلام و در عرف مسلمین جهاد به جنگی اطلاق می شود که اهداف حق طلبانه و عادلانه دارد. از این رو برخی از مترجمان آن را به جنگ مقدس ترجمه می کنند. عکس آن واژه سفک دم در فرهنگ قرآنی و اسلامی در مورد جنگی به کار می رود که ظالمانه است و اهداف حق طلبانه ندارد. همچنین باید توجه داشت که هر کجا پس از جنگ با هر تعبیری قید فی سبیل الله ذکر شود، دال بر حقانیت و خداپسند بودن آن جنگ است. خواه این قید پس از لفظ جهاد و هم خانواده آن که خود به خود نیز دارای بار ارزشی مثبت هستند و خواه بعد از واژه قتال و کلمات هم خانواده اش که خود به خود هیچ گونه بار ارزشی ندارند ذکر شود. به عبارت دیگر با آوردن قید فی سبیل الله علاوه بر جهاد، واژه های گروه دوم نیز دارای بار ارزشی مثبت خواهند شد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.